سوم خرداد ماه 93 دست ولایت فقیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دلالت مقبوله بود. مقبوله عمر ابن حنظله را خدمت شما خوندیم. سندی رو که بعضی از آقایون اشکال میکنن ما قبول کردیم، گفتیم نه، سند پیش ما معتبره، سند مقبوله. بنابراین اشکال سندی ما نداریم به مقبوله. دلالت شما ملاحظه فرمودید، فرمایش آقای نائینی رو برای شما خوندم که آقای نائینی در منیت الطالب می فرمایند که لا یبعد، بعید نیست که کسی از مقبوله استفاده بکند معنای عامی را برای ولایت، که امام صادق فقیه رو جعل کردند به معنای عامش که عهده‌دار ولایت بشه. فرمایش آقای نائینی رو مرور کردیم. دیگه از کسانی که به این مقبول تمسک کرده اند مرحوم امام رحمت الله علیه هستند. در کتاب بیعشون امروز سلام تقریب استدلال ایشون رو خدمت شما عرض میکنم. در آیه در مقبول آیه ای رو امام صادق ذکر کردند که سوره نساء آیه 60، یریدون ان یتهاکموا علی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. مرحوم امام می‌فرمایند به جهت اینکه مقبوله روشن بشد ما باید ببینیم این آیه چی میگه. آیه رو میخوان ببینن چی میگه، شروع میکنند از دو تا آیه قبلش. آیه 60 سوره نساء این میان از 58 شروع میکنن، میگن ببینید در آیه 58 داریم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. حکمتم بین الناس، بعد میفرمایند این حکمتم بین الناس چیه؟ خب میفرمایند اگر شما تفسیر مجمع رو ببینید، جناب شیخ طبرسی در مجمع میفرماید خدا امر کرده است الولات و الحکام، امر به ولات و حکام کرده است ان یحکموا بالعدل و النصف، به عدل و انصاف حکم کنند. خب ولات دارد تطبیقش میکند بر ولات، که اذا حکمتم بین الناس یعنی الولات، والی، والی کیه؟ بلا ریب والی کسی است که قدرت سیاسی را در دست دارد، یعنی اونی که رئیس قوم. توجه میفرمایید، این دیگه تردید درش نیست. والی یعنی اونی که سواره بر کار است و قدرت و حکومت را در اختیار دارد. آیه اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، پس می‌فرمایند حاکمان و والیان را می‌گیر. آیه 59 می‌فرمان یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اطاعت از پیغمبری که تو این آیه هست و اطاعت از اولی الامر که در این آیه هست، چه اطاعت پیغمبری است؟ اطاعت پیغمبر در احکام شرعی که همون اطیع الله بود، گفتیم این اطاعت پیغمبر است در احکام حکومتی پیغمبر، در دستورات پیغمبر که به جهت اداره اوضاع میدن، در دستورات در نبرد، فرماندهان، عزل و نصب بفرمایید، عمرا، فرماندهان، اینا اینو میفرماید اطاعت کن. پس اطیع الرسول و اولو الامر هم که واضحه، اطاعت اولو الامر در همین جهات ولایتش، درست شد؟
خیلی
این دوتا آیه رو میفرمایند ایشون. شما در نظر داشته باشید اون یه آیه رم سوره صاد آیه 26 آقای ظفر بخونید، یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. فحکم بین الناس یعنی داوود بر مسند قضا به حق حکم کن. یا داوود سلطنت داشت، داوود سلطنت داشت دیگه، متصدی حکم بود داوود. بله، داوود و سلیمان، پسرش سلیمان جز پیامبرانی بودن که به غیر از نبوت سلطنت هم داشتن، حکمرانی داشتن. لذا میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، یعنی داوود تو قضاوتات فقط به حق حکم کن، یا در ولایتی هم که بر عهده داری و سلطنت دم به حق حکم کن، احکام سلطنتی دم به چه باشد؟ به حق باشد. و هر دو رو میگد دیگه، تجربه اگر نگو فقط سلطنت رو میگد و ولایت داوود رو دارد میگه، لااقل اینه که عامه سلطنت رو هم میگیرد. بنابراین میفرمایند شما این دوتا آیه رو در نظر بگیرید. حالا بیان سر اون آیه ای که امام صادق تو مقبوله بهش تمسک کرده، الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اینا بحث کردیم تو تفسیر دیگه همین چند رو پیش. خب اینا گمان میکنن ایمان دارن، ایمان به خدا و ایمان به تو و ایمان به کتب آسمانی، اما یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اما حکمشونو میخوان بدن به طاغوت. و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که امر شده اند که به طاغوت چه کنن؟ کفر بورزن. تجربه میفرمان او دوتا آیه رو شما در نظر داشته باشید، آیه داوود هم در نظر داشته باشید. حالا معنا کنید یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حالا معناش میشد این که میخوان اختیار حکومت را به طاغوت بسپارن، کلید حکم را میخوان بدن به طاغوت. توجه فرمودید؟ میگن معناش میشه این. خیلی خوب. وقد امرو ان یک فروبه. شاهد دیگه میفرماین اصلا طاغوت به چه معناییست؟ طاغوت ولو صیغه مبالغه از ماده طغیانه، اما استعمالش در خصوص سلاطین و امرای چیه؟ جور. یعنی عرق خوره رو بهش نمیگن طاغوت. در جمعه فرمان عرقش رو دارد میخوره، عرقش هم خورد مست شد، مستیش هم که رفت میگه خاک برسن، ما هم هنو آدم نشده ایم، به این نمیگن طاغوت، به این میگن فاسد. درست شد؟ طاغوت کسیست که صیغه مبالغه طغیان، فرمان این مال عمرا و سلاطین. بنابراین وقتی صیغه طاغوت رو به کار میبرد که طاغوت عبارت ایشونه میخونم، الطاغوت عبارت عن خصوص السلاطین والامرا لان الطغیان والمبالغه فیه مناسب لهم، این مبالغه ای که در طغیان میشه اوناز دیگه. آخه مردم عادی که آدم بکشن چند تا آدم میکشن؟ یا یکی میکشن یا دوتا، اگه بکشن اونم که معلوم نیست، اما سلطان چقدر میکشه؟ هزار هزار میکشی. مردم عادی به کسی ظلم بکنن یا به خودشه یا زن و بچشه یا شاگردی در دکونشه یا به یه افراد اصلا قدرتی ندارن که به همه ظلم بکنن. اما جناب طاغوت که سلطان و امیر باشد وقتی که ظلم میکنه یه مرتبه قلم ظلم به آلاف و الوف افراد میرد، یعنی ظلم اونا یکی و دوتا نیست. تجربه هم بنابراین طاغوت میفرماین اصلا وضعش برای این سلاطین و امرای جوره. بعد میفرمان اگر شما به قاضیم بخوای بگوی طاغوت، به اعتبار این میگوی که او کسی که اینو گذاشته است طاغوته، چون این قاضی جوره منصوب از تلف سلاطین جوره، بنابراین چون ناسبش کسی که این مقام و منزلت رو به او داده از طاغوته، اینم میشه یکی از اعوان و انصار طاغوت. به همین عنوان به قاضی هم میشد. پس ببینید اصلا میگن وضع کلمه طاغوت اولا و به ذات به سلاطین و امراست و این حرف درسته، ما اینو میپذیریم. تو کلمه طاغوت هم اگه یادتون باشد همین رو گفتیم، گفتیم بعید نیست، البته نه به صورت جزم. کل ما یعبد من دون الله، درسته؟ بله. اما اگر کسی بیاد بگد که عمده مراد سلاطین جور و حکم است، کل ما یعبد من دون الله فهو طاغوت، خیلی خوب این معنای لغویش. اما یعبد من دون الله وقتی من دون الله عبادت شد صلاحیت امر و لذا گفتیم مثلا به خلیفه اول اطلاق میشه، چرا؟ چون متصدی شد امری را که لیاقت و صلاحیت نداشت و هاکذا به تمام خلفای جور و رؤسای جور و امرای جور اطلاق میشود. یعنی اینجور نیست که مختص به اول باشد، ثانی و ثالث رو میگیرد، بنی امیه و بنی العباس رو میگیرد، الی یوم هازام میاد. هر کسی که ظالم و جائر باشد و بر مسند حکم بشیند این کلمه میگیردش. خیلی خوب. خب بفرمایید. بعد میفرمان حالا که معلوم شد آیه عامه، اول که میگن عام نیست، اصلا حکومته، اصلا قصه قصه ولایته. حالا که قصه قصه ولایت شد و حکومت شد، امام چه میکنن؟ ملاحظه بفرمایید. میفرمایند که از امام پرسیده ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث. این منازعه در دین و میراث رو میگم به شما طلب دو. فتحا کما ال السلطان او ال القضاء. اینا نزاع خودشون را بردن پیش سلطان یا قاضی. حالا همینجا بگم دیگه، می فرمان منازعه آقای ظفر یه معنای عامه. وقتی میگه منازعتون فی دینن او میراسن، دین و میراس چیه؟ به عنوان مثال دین و میراس، به عنوان مثال. خیلی خوب، سر دینی او میگه اینقدر مدیونی، او میگه نه اینقدر نیستم، او میگه دادم، او میگه ندادی. این مثال میراث. نسبی را ورثه منکرند، مدعی میراث مثبت این نسبه، بعد مثبت میگه سهامم اینقدر میشه، سر تعیین سهام. اینا میفرمان این منازعه مثالی که دارد، منازعتون فی دین او میراسن، این مثال نزاع عنوان عام. نزاع همه الان هم هستا، یه وقت دو تا طایفه میفتن به جونی هم دیگه رو بکشن، همه الان هم هست در مناطق قبیله نشین. تا که خانوادگی و طایفه ای زندگی میکنن، یه وقت میبینین جنگ بین دو طایفه میشه، دو قبیله میشه، این طایفه شروع میکنن کشتن اون طایفه و اون طایفه هم هاکزا. خب اینم نزاعه یا نه؟ خب قطعا نزاعه. میفرمان این نزاع با یکی حلش کنه؟ قاضی میتونه دعای ظفر اینو حلش کنه؟ اونو باید حاکم حل کنه دیگه. قاضی هم میکشن. سلطان باید مداخله کنه و سلطان بله با ارتشش، با نظامش، با بفرمایید قدرت نظامی وارد عمل بشه، دو گروه را از هم تفکیک کند، بعدم رسیدگی کند که یه جوری اغلایی را بفرستد این دعوا را چیکار کند؟ حل کند. پس توی همچی موردی منازعه صادقه؟ بله صادق. کی باید رسیدگی کند؟ کاری به قاضی نداره، سلطان. ولذا خود عمر ابن حمزلم گفت بینهما منازعتون فتحاکما الالسلطان او الالقضات. حکومتشون رو میبرن پیش سلطان یا پیش قاضی، چون یه چیزهایی اصلا از عهده قاضی خارجه، مثل این مثالی که برای شما زدیم در جنفم. الان فرض کنید در فلان نقطه آفریقا مسیحی ها دارن مسلمان ها رو میکشن، یا در فلان نقطه آسیای جنوب شرقی بودایی ها دارن مسلمان ها رو میکشن، توجه میفرمایید؟ خب این نسل کشی که داره انجام میشه کی باید مداخله کنه؟ قاضی که کاری نمیتونه بکنه. هزار تا قاضی هم بشینن هر حکمی هم صادر کنن فایده ای نداره. اونجا رژیم، حکومت باید مداخله کند، حکومت مداخله کند نزاع رو فعلا آروم کنه، بعدم رسیدگی کند و بله حل و فصل بده. بنابراین میفرماید خود عمر ابن حنظلم خودش میفهمه، میگه آقا بعض منازعاتیست باید رجوع داده بشد به کی؟ به سلطان، اصلا کار قاضی نیست. و لذا میگه فتحاکما الالسلطان او الالقضات. و امام این تردیدی که در سؤال عمر ابن حنظله است تقریر کردن، نگفتن نشد عمر ابن حنظله سب کن، سلطان رو بذار کنار، ما با اینا کاری نداریم، من حالا برا تو قضا رو معلوم میکنم. این رو نگفتن. امام سوال را که خودش تصریح داره دیگه، فتحاکما الالسلطان او الالقضا. بعدم میفرمان و توجه شما دارید که در سابق الایام سلاطین در باب قضا مداخله نمی کردن، سلطان حکمش را میراند، دستگاه قضا به امور قضایی رسیدگی میکرد. حالا اینجا یه پرانتز، چرا نسب قاضی رو میکرد؟ در امور قضا سلطان مداخله ای نمیکرد، هر چه قاضی حکم کرده است فهو همون، سلطان مداخله ای نداشت. سلطان سلطنتش رو میکرد، حکمش رو میراند، قاضی هم قضاوتش رو میکرد. نه قاضی مداخله‌ای در امر سلطان داشت چون قضاوتشو میکرد، نه سلطان مداخله‌ای در باب قضا داشت. یعنی میفرماین اینا در قدیم الایام از هم تفکیک شده بود. خب حالا اینم داشته باشید تا بعد ببینیم آیا واقعا همین جور بوده یا نه. ثم میفرماین وقتی که امام میفرماین چی تعیین میکنن، میگن تو این روایت فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق الان برای شما حاکم تعیین میکنم. میفرمون مراد از حاکم با این قرائنی که برای شما گفتیم، با سه تا آیه‌ای که برای شما، با آیه داوود شد چهار تا. چهار تا آیه که برای شما خوندیم که امام خودشون آیه یکیش رو استشهاد بهش میکنن، امرو ان چی؟ یک فروبه. اینا خود امام تو مقبوله استشهاد کرد، میفرمان به قرینه آیات، به قرینه سؤال عمر ابن حنظله که سلطان را هم داخل کرده، به قرینه این که امام سلطان را خارج نکردن، نگفتن عمر ابن حنظله این سلطان الدنگ را چرا داخلش کردی، بذار ما برات قاضی حالا میگو، اینجور نگفتن که مطلق. به قرینه طاغوت که میفرمایند طاغوت اصلا وضعش برای سلاطین جور و عمرای جور، برای اینکه مردم عادی گناه که بکنن که چیزی نمیشد، که ظلمشون چیزی نمیشد، اونا ظلم و ستمشون زیاد، اوناست که هزار هزار میکشن، و الا خفاش بفرمایید شبم که باشد پنج تا میکشه، ده تا میکشه، تعجب میفرمون خفاش شبش هم پنج تا و ده، اما سلطانه که هزار هزار بله میکشن، تعجب می... بنابراین اونا میشن طاغوت. خب حالا امام آمدن، همه این قرائن رو در نظر بگیرید، حالا امام صادق آمدن گفتن کسی که با این خصوصیاته تو مقبوله که روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما. می فرمان امام صادق چرا گفتن حاکما؟ و امام صادق می گفتن فانی قد جعلته علیکم قاضیا، چنانچه داریم روایت اینجوری هم که انی قد جعلته قاضیا. چرا اینجا از لفظ قضا عدول کردن به لفظ حاکم؟ میفرمان به جهت اینکه اینجا میخوان اصلا قصه ولایته، قصه حکمه، قصه سلطنته، دارن جعل میکنن ولایت و سلطنت و حکومت را برای فقیه. بنابراین میفرمایند اصلا ما این مقبوله را میبریمش در باب ولایت. بله، بعد میگن خیلی خوب، چون موردش داستان قضا هم هست، قضا را هم داخل میکنه که هم مخالف مشهور نکرده باشیم، چون آقایون برای اثبات این که فقیه قاضی است به این مقبوله تمسک میکنند. خیلی خوب. میگن به خاطر این که ما قضا را هم خارج نکرده باشیم، استدلالی هم که آقایون بهش تمسک میکنند بهش خللی وارد نیاد، اگر نگوییم فقط اینجا قصه سلطنت و ولایت و حکم است، لا اقل از این است که عامه مطلقه هر دو رو میگیرن. یعنی با این جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما، امام صادق فقیه رو دو منصب اعطا کردن، یک منصب قضا، یکی منصب حکم، ریاست، سلطنت، قدرت سیاسی، یعنی در رأس هرم قدرت سیاسی باید فقیه رو بنشانی. خب میشه همون ولایت فقیه که برمون ثابت میشه. این استدلال و تقریبی است که مرحوم امام اینجور میرن و که ان دیگه مفروغ و نه میگیرن، میگن مطلب ثابت شد. یعنی ایشون اینکه این مقبول قضا رو بگیرد، به زور قضا رو وارد میکنن، میگن اصلا ولایته، اصلا جعل حکمه، اصلا سلطنت داره جعل میکنن با این قرائنی که گفتی. بله، برای اینکه خروج موردم نشه، چون دارد مقبوله سوها میگه منازعت فی دین او میراث، نزاع دین و میراثه که پیش سلطان نیم برن، که میگه شما پیش سلطان برین آقا بگوین این دعوا ارث حل کن، میگه برین باب قضا، در قاضی. آقا این دینو من میگم دادم، اون میگه نداده، حلش کن، میگه بریم پیش قاضی. برای اینکه خروج موردم پیش نیاد، قضارم میگن خیلی خوب داخل میکنی. بنابراین روایت فان قد جعلته حاکما، یعنی هم سلطنت است، هم حکم است، هم ریاست دنیایی است، هم جعل پادشاهی است برای فقیه، توجه می‌فرمایید، هم قصه قضاوه. خب بعد یه مناقشه ای دارن، دو تا شبهه، بعد میان سر مشهوره ابی خدیجه که بحثشو ما کردیم. ثم می‌فرمایند که خیلی خوب، حالا ممکنه شبهه‌ای در اذهان پیش بیاد، بعد شبهه دوم رو هم طرح میکنن، دو تا شبهه رو جواب میدن، میگن دو تا ایراد ممکنه کسی بکنه. یکی این که بگه خیلی خوب باش، امام صادق آمدن نصب کردن فقیه رو، گفتن فقیه سلطنت داشته باشه، حکومت داشته باشه. خب امام صادق نصب کرد، امام صادق که مرده، درسته؟ سال 25 شوال 1148 شهادت و وفات امام صادق. خب نصب امام صادق با وفاتشون چه میشه؟ با شهادتشون از بین میره. ائمه بعدی هم که شما مقبول مال امام صادقی، از بقیه که چیزی نداریم که. پس نصب خیلی خوب، ما حرف شما رو قبول کردیم، فقیه رو نصبش کرده، به مرگ امام صادق هم نصب از بین میره. این یه شبه. میگن پس این همه زور زدی فایده ای نداشت، به نه به فوت امام صادق، شهادت امام صادق سال 148 قصه خلاص. یه شو جوابش، جواب اینو میفرمان که خب ما که امام را زنده و مرده براش قبول، ما امام را حی میدونیم. وقتی قرآن میگه شهدای معمولی لا تحسب الذین قتلوا اینا حیون عند ربهم یرزقون، خب ائمه که به طریق اولا، پس حیون عند ربهم یرزقون، پس امام مرده و زنده ندارد. و البته در پایانم میفرمایند اونی که باطل میشود به چی؟ اونی که باطل میشد به موت امام، اون وکالت از طرف امام است، نصب غیر وکالته. ما حتی تو فقیه هم اینو میگو و برادونم فی ما سبقم عرض کردی، حتی اگر فقیه، امام معصوم که جا خود داره، حتی اگر فقیه آمد آقای ظفر را گفت آقای ظفر من شما را جعلت که قیمن علی هذه الاطفال، اینو به آقای ظفر گفت و آقای ظفر قیمومیتشون قدم داشت و فقیه فردا صبح مرد. وقتی که جعل کرد قیمومیت رو برای آقای ظفر، دیگه قیمومیت آقای ظفر باقی است تا آخر که این بچه ها بزرگ بشه. چرا؟ چون آقای ظفر رو منسوب کرد به قیمومیت، نسب بعد موت هم باقی است. اما اگر گفت آقای ظفر جناب عالی به وکالت از طرف من فعلا امورات این ایتام رو چیکار کنی؟ رسیدگی کنی. این اگه به آقای ظفر گفت شد وکالت. خب بله، وکالت به موت چی؟ به موت موکل چه میشه؟ باطل میشه. تا فقیه مرد
گفتشم
باطل میشه. اون عزله. بله نه، عزل نکرده آقای ظفر، نصب آقای ظفر رو به عنوان وکیل تعیین کرد، ثم فقیه مرد.
چون
وقتی که فقیه مرد که آقای ظفر وکیلش بودن، دیگه آقای ظفر نمیتونن تصرف کنن، باید برن از فقیه بعدی چکار کنن؟ اجازه بگیرن، بگن آقا اون مرحوم منو به عنوان وکالت نصب کرده بود، جناب عالی هم همین وکالت بنده رو تایید میفرماید، من از طرف شما وکیلم متصدی بشم یا نه؟ اگه گفت نخ شما وکیل نیستین، میگن خدا حافظ، پس یکی رو بفرستید تحویل بگیره. پس فرق است بین نسب و وکالت. وقتی امام صادق فرمودن انی جعلته علیکم حاکما، جعله، جعل چیه؟ نسبه، وکالت ندادن، جعله و نسبه. وقتی جعل شد و نسب شد، پس به موت امام منتفی نمیشن. این شبهه اولا، جوابش هم واضحه. بیام سر شبهه ثانیه که ایشون طرح میکنن جوابم میدن. شبهه ثانیه مال آقای صادقیه. شبهه ثانیه که مال آقای صادقیه گوش نمیده این است که در رو ببن، امام صادق آمده اند زمان خودشون سلطنت رو جعل کردن برای فقیه. خب اگه یه فقیه اونجا بود به امام صادق میگفت که جوئل تو فداک، قربونی شکلت برم، حالا اگه تو میشد کسی سلطنت بکنه، خب خودت میکردی، برای چی چی برای ما جعلش کردی؟ توجه میفرما؟ اگر قصه قصه سلطنت هست و ولایت عامه هست بر تمام بلاد و عباد و بفرمایید که رتق و فتق امور مملکتی است، او خودت بیا برو انجام بده اگه میتونی، تو خودت هم راه نمیدن، حالا تازه ما را نصب کرده. وقتی خود امام صادق هم عملا از حکم چه بودن؟
قدرت نداشتن،
برکنار بودن، غاصبان حق خود امام صادق هم خورده بودن، امام که مبسوط الید نبودن، که قدرت اجرایی در اختیار امام نبود، حکومت که مال امام نبود، حکومتی که امام در دست ندارد تازه دارد برای یکی دیگه جعل میکنه که من تو رو جعل کردم. او وقت اشکال اینه که این ثمرش چی چیه؟ ثمرش خودش هم نمیتونه متصدی بشه. یک کلمه اگه منصور دوانیقی بفهمد امام صادق بر علیهش حرف زده است، خون امام صادق رو میریزن. یک کلمه ترجمه فرمایید. اون وقت تازه امام صادق اومده یکی دیگه را منصوب کرده است، خب کی میتوند متصدی؟ وقتی خودش نمیتوند متصدی بشه، دیگران هم نمیتوند متصدی. پس شبهه اینه، فما فائدت و حاضه نسب، پس این نسب چه فایده ای داره؟ مثل که من آقای ظفر رو میگم، آقای ظفر جناب عالی منصوب میشوید به نمایندگی از طرف بنده، نماینده بنده باشید در کره مریخ. آقای ظفر میگه خب حالا کره مریخ چه جوری من برم اونجا؟ بعد تازه اونجا کی هست کی نیست؟ آخه ما رو بذار یه جا که یه چیزی توش باشه، آخه کره مریخ که اصلا. این جعل چه فایده ای دارد که امام صادق فقیه را سلطنت میبخشن در زمان خودشون؟ آخه بر چه نفعی بر این جعل مترتب میشه؟ این شبه دوم و این شبه خیلی قویه و فاضل معاصرم پیروز این شبه رو میکرده. فایدش ها ایشون میگن ها جوابش اینه، بله امام صادق این جعل رو کردن، در زمان امام صادق هیچ ثمره‌ای نداشت، زمان ائمه بعدم ثمره‌ای نداشت، اما این جعل یک نسلی است، چون برای شخص خاصی هم که نیست که، نسب عنوانه، یه شخصی رو با این خصوصیات، حالا این خصوصیات در همه قرون میتوند باشه، درسته؟ فقیه همیشه هست انشاءالله دیگه. این فقیه عادل که همیشه هست، امام صادق با درایت و علم امامت دارن میبینن روزی خواهد آمد، روزگاری خواهد آمد، امر حکومت یکی از بزرگترین اموره، دینی که برای مستراح رفتن میگد چی؟ پا چپ برو با پا راست بیا بیرون، برای مستراح رفتن از برنامه دارد، از قبل تولد انسانها برنامه دارد تا بعد مرگشون، تو قبرشون هم که میخوان بذارن واجب دارد، مستحب دارد، مکروه دارد، قبرم که بسی بازم میگه چی کارا براش بکنی خوبه. اینا یه دین اینجوری اگر یه چنین مسئله مهمی به عنوان حکومت که لابد منهاست، میشد حکومت نباشد؟ میشد؟ نمیشد که. اگر دین شما که میگون دین جامعه برای چنین امر مهمی برنامه نداشته باشد، این دین جامعه شما ناقصه دیگه. بنابراین امام صادق اون موقع نیمه اول قرن دوم هجری فقیه رو منصوب کردن به سلطنت و زعامت و ولایت عامه، که دانشمندان دینی، مذهبی، کارشناسان، اسلام شناسان بیان برای مردم بیان کنن، توضیح بدن. یه وقت دیدی یه روزی، اولا دین پس اندیشه سیاسی دارد، طرح سیاسی دارد، طرح حکومتی دارد، پس اولا دین ناقص نیست. ثانیا حالا کی زلمه میگذارند که این اندیشه به مقام فعلیت برسد؟ اون دیگه هر وقت که شد. تعجب فرمودیم؟ بعد میگن تعجب نکنید، این چیز خیلی عجیبی نیست. خیلی ها طرح حکومتیشون را موقعی ریختن که در زندان رژیم حاکم بودن، یعنی یه رژیم حاکمی بود گرفته بود اونو زندانش کرده بود، و این نشست تو زندان طرح حکومت خودش را ریخ، تلاش کرد و به حکم رسید و پیادم کرد. خودشون مثال میزنن تو پاورقی مال خودشونه، با مثل خب این مال قبل داست، البته مثال بله، میگه تو پاورقی نویسد که خود ایشون در مجلس درس مثال زدن به جواهر لال نهرو که در هند بود و احمد سوکارنو که در اندونزی بود. میگن این دوتا در زندان طرح حکومتی خودشون رو ریختن و هر دوتا هم، او در هند و اون در اندونزی، به حکومت رسیدن. چه اشکالی دارد امام صادق نصب بکنن، طرح حکومت رو بریزن، آقایون باید بیان برای مردم بیان کنن، فقیه اون غیر فقیه ظالم جائره اینا، تا فقیه رو به حکومت برسانن. خب مثال سومش هم میشه خود ایشون دیگه، خود ایشون در تبعید این طرح رو ارائه کردن، این اندیشه رو ارائه کردن، در حالی که تبعید بودن دیگه، در عراق تبعید بودن، و بعد موفق شدن همین فکر رو خودشون اجرا کنن و خودشون هم به حکم برسن. نفر سومش هم خودشونن، منتها به جا زندان تبعید. بنابراین میگن این خیلی حرف بی خودیست که پس امام صادق برای کی گفت؟ فقیه اون موقعی که میگفت آقای امام صادق بیا برو خودت با منصور حلش کن قصه را تا شما هستین که به معنی میرسد که توجه میفرمایید. نه خب اون فقیه فقیه خیلی اندیشش پایین بوده، توجه میفرمایید. مثل بعضی از آقایون بوده است که فقط جلو مقام فقاهتش خیلی بالاست، اما مثل من ساده است. چیز خیلی بله دنیا و روزگار را نمیشناسد. یه بچم میتونه گولش بزنه، توجه میفرمایید. اوزی این فقیه فقیه ساده، برای اینکه امام صادق میتونم بگن تو نمیتونی 100 سال دیگه، 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه، یه وقت اگر آمدن و توانستن، من از حالا دارم جعل میکنم برای اونایی که 1000 سال دیگه میان و یه وقت تونستن، مضافن به این که دین رو ناقص نشمارن که الان بگن پس این امام شما به چه درد میخورد، امام غائب از انظار شما. اصلا یکی بگه اصلا همه حرف درست، امیر المومنین وسیعه بر حق پیغمبره، باید جا پیغمبر میشست، همه درست درست درست. ما میخوام الان اصلاح کنیم، الان میخوام یالا بشمانی میگو امام زمان داریم، ما تمام حکومت ها اصلا جمع بشن، 50 چند کشور اسلام جمع بشن بگن بیانیه، ما تمام مقالید حکم رو میخوام تحویل امام زمان حجت ابن الحسن بدیم، بگون بیادش بسون. چی میشن؟ میگن میگه نمیگون حق اینه، حق جدش بود، الان حق امام زمانه دیگه، غیر این که نی. یالا یک اطلاعیه رسمی تمام امضا بکنن، ما حاضریم تحویل بده، قدمشون رو بر چشم ما بگذارن تحویل بگیرن. چی جواب دارید شما؟ ها؟ چی دیگه شما میگو امام زمانی ما فعلا در غیبتن؟ خب بریشتون که میخندن که میگن پس در غیبتن، پس این چه حجت خداییست که پرده نشین غیبت هست؟ باید وسطی میدون باشن. خب الان اگه اومدن فرض محال که محال نی، الان شما میگون خیلی خوب مقالید حکم رو میخوان تحویل بدی، الان نماینده ویژه امام زمان بله منصوب از طرف ائمه معصومین حکم رو از شما چیکار میکنن؟ تحویل میگیرن. همیدون تحویل بدهید به فقیه عاده. تموم شد، برید دنبال کار. اگر نباشد دین ناقصه، و لذا امام با این جعلشون هم دین رو نقصش رو نشون دادن که ناقص نیست، همین که اگر روزگاری تونست فقیهی متصدی بشود، تصدی او تمام است و متصدی بشد. و امام اشاره هم دارن به دیگرانا، یعنی آقای ظفر چی میگون؟ میگون که ایاک اعنی و اسمعی یا جار، یعنی کسی که صلاحیت حکم دارد فقیه عادل است، غیر فقیه عادل اگر متصدی حکم بشود کیه؟ طاغوت است. و قد امرو ان یکفرو به، غیر فقیه عادل متصدی بشد مصداق طاغوته. اینا رو ازش استفاده میشه. این تقریب استدلال ایشون بود، دقیق ترین محکم ترین تقریبی که شده مال ایشون است، که برای شما عرض کردم کتاب البی خودتون نگاه کنید. تا بقیه مطلب انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. ما بله فردا یک